أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. این آیه مبارکه همونطوری که در بحث روز قبل ملاحظه فرمودید چندین مقام را در بر دارد. مقام اول اینکه هر زن مطلقه باید سه طهر صبر کند بعد همسر جدید انتخاب کند. مقام ثانی حجیت قول زن هست در اون چه که خدا در ارحام اونها خلق کرده است از عادت و طهر و حمل. مقام سوم بحث این است که در طلاق رجعی مرد می تواند مادامی که زن در عده است به او رجوع کند در صورتی که قصدش اصلاح باشد و نه اضرار. مقام چهارم حقوق متقابل زن و شوهر است. مقام پنجم مسئولیت شوهر است. پایان بخش آیه مبارکه هم عزت به حکمت خدای سبحان است. بسیاری از مسائلی که مربوط به مقام اول بحث بود به عرض رسید. بعضی از نکاتی که مونده است در این مقام اول مطرح بشود تا به مقام ثانی بحث برسد. این جمله والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء گرچه جمله خبری است ولی بدایع انشاء القا شده است، یعنی واجب است که صبر بکند. و چون با جمله اسمیه بیان شده است دو تأکید درش است، یکی این که خبریه بدایع انشاء القا شد نظیر رحمک الله که اونقدر این جمله مؤثر است که گویا خدا رحمت کرده است از فعل طلبی به فعل اخباری یاد می شود، و تأکید دوم این است که به جمله اسمیه یاد کرد، نفرمود تتربص المطلقات، فرمود المطلقاتو یتربصنه. این دو نکته مایه تأکید مسئله است. مطلب سوم آن است که در بحث ایلا اصل تربص طرح شد ولی در جریان طلاق تربص به انفسهن یاد شده است. فرقش این است که اونجا که مرد ایلا می کند نگهداری از زن برای او دشوار نیست چون خودش نخواست، لذا فرمود للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر، نفرمود به انفسهم تربص می کنند، خیشتن را چهار ماه ضبط می کنند چون خودشون مائل نبودن و سوگند یاد کردن ترک کنن رابطه را. و اما در جایی که مرد طلاق می دهد زن مائل است که بماند، لذا باید در این مدت ستر خیشتندار باشد، به انفسهن تربص کنند، خودشون رو نگه بدارن مبادا این در اختیار دیگری قرار بگیرن. لذا کلمه انفس در مسئله طلاق آمده است و در مسئله ایلا نیامد. نکته چهارم آن است که گرچه ثلاثه اقتضا می کرد که جمع قله بیاورن، بفرماید اقرا نه قروع، قروع جمع کثرت است و اقرا جمع قلت است، و برای ثلاثه جمع قله انسب بود تا جمع کثرت، ولی چون اقرا نوعاً به معنای حیض و عادت است که فرمود ده ثلاثه ایام اقرائه که، و قروع به معنای اطهار است و در اینجا طهر مراد است نهیز، نفرمود ثلاثه اقرا فرمود ثلاثه قروع. و نشانه این که اینجا قروع جمع قرعه به معنای طهر است نه جمع قرع یا قرعه به معنای حیض، همون دو شاهدی بود که در بحث روز قبل گذشت. شاهد مهمش همون آیه اول سوره طلاق بود که فرمود یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اذا طلقتم یعنی اذا اردتم تطلیقهن، نظیر اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله، نه اینکه وقتی قرآن را خوندی قرائت تمام شد اونگاه استعاذه کن. در این کریبم فرمود اذا طلقتم النساء، یعنی اذا اردتم تطلیقهن فطلقوهن لعدتهن، که این لام به معنای نزد و وقت است، مثل لدروک الشمس الی غسق اللیل، یعنی این دل عده و منظور از عده هم طهر است، زیرا به اتفاق طلاق در حال حیض باطل است. پس این که فرمود فطلقوهن لعدتهن، عده یعنی طهر، نه عده یعنی عادت. پس این که در آیه محل بحث فرمود والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یعنی ثلاثة ادهار. چرا؟ برای این که سه قرء عده است و عده طبق آیه اول سوره طلاق منظور به اتفاق و به اجماع طهر است نه حیض، چون طلاق در حال حیض جزء طلاق بدعت است و باطل. پس این که فرمود فطلقوهن لعدتهن، یعنی این در عده منظور عده طهر است، و این که فرمود ثلاثة قروء یعنی ثلاثة اطهار. منتها این که طلاق نباید در حال حیض واقع بشود و حتما باید در حال طهر واقع بشود تأیید میکند که قروء یعنی اطهار، منتها یه فرع دیگری است که اون را باید از روایات فهمید، که طلاق نه تنها در حال حیض باطل است بلکه در حال طهر مواقعه هم باطل است، باید در طهر غیر مواقعه باشد. اون را البته باید ثقل اصغر یعنی عدت طاهره سلام الله علیه مجمعین بیان بکنن. اینها نکاتی بود مربوط به جمله اولا به انضمام مسائلی که به عنوان تخصیص این عام گذشت. اما مقام ثانی بحث این است که فرمود ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. این که فرمود ولا يحل لهن، معلوم می شود به این که اون چه که در ارحام اینها خدای سبحان خلق کرده است، اعم از حیث و طهر و هم، نباید کتمان بکنن. و همون طوری که در اون بحث روز قلب بررسی گفتن از این تعبیر حجیت قول زن در این گونه از امور استفاده می شود. برای حجیت قول زن در این گونه از مسائل چند دلیل است که بعضی از اینها دلالتشون تام است، بعضی از اینها دلالتشون ضعیف است و در حد تأیید است، یا اگر دلالت دارن دلالتش اونچنان قوی نیست. یکی از اون ادله هی مسئله اسر و حرج است، که اگر ما در این گونه از امور مردها به زن مراجعه نکنند و قول زن حجت نباشد، چون بسیاری از احکام مربوط به این حالات است و تشخیص این حالات بدون رجوع به خود زن دشوار است، نه اقامه بینه آسان است، نه آزمایش ها مقدور هر کسی است، این اسر و حرج است. اگر قول زن حجت نباشد باید به بیانه یا عادله مراجعه کرد، اونم که کار آسانی نیست. برای اینکه عسر و حرج لازم نیاید گفتن قول زن حجت است. دلیل دوم مسئله اخبار ذلیت است. اگر کسی متاعی در دست اوست او از طهارت و نجاست یا امثال ذلک خبر بدهد حجت است، چگونه از خودش خبر بدهد حجت نیست. حجیت قول ذلیت در اخبار از نفس اولای از حجیت قول اوست در اخبار از فرش و ظرف امثال ذلک. اگر یک مقداری فی الجمله این حرف را بپذیریم تام است، و اگر خواستیم باز کنیم احیانا ممکن است بعضی از شقوقش تر از قیاس در بیاورد. دلیل مهم همین آیه مبارکه است که بالالتزام دلالت دارد، و اون صحیحه ایست که در کتاب طهارت بو استدلال کردن که الحیض و طهره النساء، اون روایت هم سندش تام است و هم دلالتش تام، یعنی مرجع تشخیص طهر و غیر طهر خود زن است. زن اگر خبر داد که در حال عادت است طلاق او باطل، و اگر خبر داد که در حالت طهر است طلاق او صحیح، و هاکذا سایر احکام. و از این جمله مبارکه ولا یحل لهن بالالتزام میتوان فهمید
که قول زن در این گونه از امور حجت است و از اون صحیح هم به خوبی می شود تشخیص داد. حالا روایات اون مسئله هم تبرکن مقدار از روایات این مسائل هم در پایان بحث خواهیم خوند. و این کلمه این کن یؤمن بالله والیوم الاخر قید تحریض و تشویق به ایمان است، جمله‌ای نیست که مفهوم داشته باشد. نظیر ولا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، معناش نیست که ان لم یردنه شما می توانید اینها رو مکره کنید و مجبور کنید. و این تعبیر هم تعبیر عرفی است. غذایی که برای کسی ضرر دارد به او میگوین اگر به سلامتت علاقمندی این غذا ضرر دارد. خب این معناش آن نیست که اگر شما به سلامتتون علاقمند نبودید این غذا ضرر ندارد که، بلکه معناش این است این غذا در هر دو حال ضرر دارد. شما اگر به سلامتت علاقمندید این غذا را نخورید. اینجا هم فرمود به این که اگر کسی به خدا و قیامت ایمان دارد اون چه در رحم دارد کتمان نکند. نه اینکه حالا اگر نخواست از عذاب قیامت نجات پیدا کند این بر او حرام نباشد، در هر حال حرام است. مقام ثالث بحث این است که فمود و بعولتهن احق و بردهن فی ذالک این اراد و اصلاحا. این ضمیر بعولتهن به اون متلقات برمیگردد. اون متلقات عام بود، چه باین چه رجعی، هر دو قسم رو شامل میشد. و اما این ضمیر به متلقات برمیگردد چه به معنای رجعیات است. این همون استخدام معروف است که در متول و غیر متول ملاحظه فرمودید. در اصول میگوین اگر ضمیری به عام برگردد آیا اون عام را تخصیص میدهد یا حکم خودش را فقط تبیین میکند. اگر ضمیر به بعضی عام برگشت لازمش تخصیص عام باشد، اونگاه مقام اول بحث که این بود والمطلقات یتربسنه، یعنی المطلقات الرجعیت یتربسنه، اونهایی که با طلاق باین مطلقه شدن حکمشون رو باید علاهده فهمید. و اما اگر گفتیم رجوع ضمیر به بعضی عام مایه تخصیص اون عام نیست کما هو الحق و یک حکم جدید است، اون متعلقات به عمومش باقی است، شامل رجعی و باین هر دو قسم خواهد شد. و این قسم و بعولتهن شامل خصوص طلاق رجعی است، چون حکم جدید داره دارد بیان میکند. اون حکم جدید این است که وقتی مرد زن را طلاق داد، رابطه بین زن و شوهر در حالات گوناگون مختلف است. در بعضی از حالات فقط مرد می تواند به او مراجعه کند و او هم فقط می تواند خود را در اختیار مردش قرار بدهد. این یک حالت. در حالت دوم وقتی طلاق واقع شد با شرایط خاص، نسبت مرد با دیگران به این زن یکسان است و ارتباط این زن با شوهر قبلی و سایر اجانب علی سواء است. حالت سوم طلاق است که این زن فقط می تواند با غیر شوهرش ازدواج کند، دیگر نمی تواند با شوهرش ازدواج کند، یا مقیدن یا مؤبدن. بیان این سفر این است که در طلاق رجعی چون رابطه زن و شوهر کاملا گسیخته نشد برای اینکه المطلقه الرجعیه زوجتون، این دلیل روایی بر همه ادله‌ای که احکام زوجیت را بار می‌کند حاکم است به توسعت الموضوع. یعنی هر دلیلی که می‌گوید باید فلون اثر را به زوج داد یا حکم را بر زوج بار کرد، در حالت طلاق رجعی همه اون آثار بار است الا ما خرج به دلیل. چرا؟ چون بعضی از ادله میگوید انفاق بر زوجه، اسکان زوجه، کسوه زوجه، امثال ذلک بر زوج واجب است. دلیل طلاق رجعی میگوید المطلقه الرجعیه زوجته، نظیر التوافق بالبيت ثلاثون. این حدیث شریف حاکم بر اون ادله است به توسعت الموضوع. پس زن در حالت طلاق رجعی به منزله همون زوجه قبلی است و همه احکام بار است. اگر زوج خواست با همسر دیگر ازدواج کند اون خامسه بود، باید عده این زن بگذرد، وگرنه می شود بیش از 4 زن. و اگر اخت و زوجه بود باید صبر کند، وگر نمی شود جمع بین الاختین و هاکذا، همه احکام بار است الا ما خرج به دلیل. در حالت طلاق رجعی زمانی که عده هست، مرد می تواند به این زن مراجعه کند، اونم بدون عقد، و زن حق ندارد با مرد دیگر گفتگوی زناشویی کند تا عده باقی است. لذا فرمود و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، یعنی فی زمن تربص. این که فرمود و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، در باره طلاق رجعی فرمود و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، ای فی زمن تربص. اگر این عادت گذشت داخل در حالت دوم و فرع دوم قائم شد که شوهر سابق با سایر اجانب علی السلام، و چون تنها کسی که میتواند به زن در حال عده مراجعه کند شوهر اوست، و این زن هم فقط میتواند با شوهر خود رابطه برقرار کند ولا غیر، این کلمه احق به معنای حقیق است نه به معنای اولا. این که فرمود و به اولتهن احق و بردهن فی ذلک، نظیر اون که در سوره یونس فرمود افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، اون احق یعنی حقیق نه این که یعنی اولا، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعضیم فی کتاب الله. پس این که فرمود و به اولتهن احق و بردهن فی ذلک، یعنی فقط شوهرها هستند که در طلاق رجعی می توانند در زمان تربص یعنی عادت به همسرها مراجع کنند. حالت دوم آن است که اگر زمان عده بگذرد شوهر سابق با سایر اجانب علی السلام، این همون طلاق معروف است که از رجعی می گذرد می شود باین. طلاق اگر باین بود یا در عده شوهر مراجعه نکرد و عده منقضی شد، هم زوجه دستش باز است در انتخاب همسر، هم دیگران دستشون باز است در پیشنهاد زناشویی، هم زوج حق تجدید نکاح دارد. این حالت دوم. حالت سوم، رابطه زناشویی اونچنان گسیخته می شود چه فقط غیر شوهر میتواند با او ازدواج کند نه خود او. این حالت سوم هم دو فرع دارد، یکی حرمت موقت است، یکی حرمت مؤبد. حرمت موقت را در آیه 230 که در پیش داریم بعداً به خواست خدا مطرح میشود بیان کرد که فرمود فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، اگر کسی دو بار زنش طلاق داد بار سوم مراجعه کرد و سه طلاق کرد، دیگر حق رجوع ندارد مگر اینکه او انتخاب همسر جدید بکند، و اگر که اون چه به نه بار رسید دیگر حرام مؤبد است. فتحصل که رابطه زن و شوهر به سه حالت تقسیم می شود. در یک حال فقط شوهر حق رجوع دارد که طلاق رجعی است. در حالت دیگر شوهر و سایر مردها علی سوایند، چون که زن در انتخاب همسر علی سواست. حالت سوم آن است که زن فقط می تواند با غیر شوهر سابقش ازدواج کند، با شوهر سابقش نمی تواند، یا موقتا یا مؤبدا. اما این که فرمود و به اولتهن احق و به ردهن فی ذلک، یعنی فی زمن تربص، مقید کرد فرمود این ارادو اصلاحا، این ارادو اصلاحا گرچه جمله شرطی است و مفهوم دارد، اما حکم وضعی مفهوم اونیست، فقط حکم تکلیفی مفهوم اوست. بیان ذلک این است که اگر مرد حق اضرار به زن دارد، میخواد او را سرگردان کند، طلاق داد و در زمان عده به او مراجعه کرد که بشود زن او و دیگر بساط زندگی را با او گرم نکرد، فقط او را بند کرد، اینجا قصدش اضرار است. و در قرآن کریم مفهوماً و منطوقاً این حالت را نهی کرد. هم مفهوماً طبق این آیه که فرمود ان ارادوا اصلاحا، یعنی اگر قصد اصلاح ندارن رجوع روانی است، یعنی تکلیفاً نه وضعاً. و هم در آیاتی که بعداً خواهد آمد آیه 231 منطوقاً نهی کرد، فرمود و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، یا طبق عقل و عرف و عدل و احسان با او زندگی کنید، یا طبق عقل و عرف و عدل و احسان او را آزاد بگذارید. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، مبادا به قصد ضرر او را همطور سرگرم کنید، بند کنید، در حال طلاق رجعی در حال عده به او مراجعه کنید که او در بند شما باشد، که تذروها کالمعلقه، این کار را نکنید. این را تحریم فرمود، هم مفهومم هم منطوقم. پس این جمله شرطیه که فرمود ان ارادوا اصلاحا، غیر از جمله شرطیه که در مقام ثانی بحث گذشت که ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اون جمله شرطیه طبق قرینه مفهوم نداشت، این جمله شرطیه طبق اصل خود مفهوم دارد و حق رجوع هست، گرچه جواز رجوع مشروط به اصلاح است نه افساد. مقام چهارم بحث آن است که فرمود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی وظایف و اختیارات زن و شوهر متقابل است. این چنین نیست که یک حقی بر زن باشد چه بر مرد نباشد. منظور از این مماثله اصل حق است، تماثل در حقوق است، نه تساوی در حقوق، تجانس در حقوق و امثال ذلک. فرمود و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، درباره زن و شوهر تعبیر قرآن کریم این است که جعل بینکم مودتا و رحمت، برای برقراری نظم اصول خانواده خدای سبحان بین زن و شوهر این دو اصل را عامل تشکیل خانواده قرار داد، یکی مودت عاقلانه نسبت به هم، دیگری گذشت عاطفی از اشتباهات هم. و جعل بینکم مودتا و رحمت، اونگاه در آیاتی که بحثش قبلا گذشت در همین سوره مبارکه بقره در جریان زن و شوهر فرمود هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، چین هم بحثش قبلا گذشت. در سوره مبارکه نساء به مردها که مسئول خانواده ان دستور میداد که با اونها به نیکی رفتار کنید. آیه 19 سوره نساء این است که ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه و عاشروهن بالمعروف، اون چرا که عقل به رسمیت میشناسد، اون چرا که شرع به رسمیت میشناسد اون را معروف میگویند، اون چرا که عقل به رسمیت نمیشناسد و شرع او را به رسمیت نمیشناسد، پیش عقل و شرع ناشناخته است، نکره است، اون را منکر مینامند. فرمود و عاشروهن بالمعروف، چیزی که پیش عقل و شرع شناخته شده است، به رسمیت شناخته شده است، ناشناس نیست. این دستوراتی است که به عنوان حقوق متقابل دادن، اما زمام خانواده را قرآن کریم به دست مرد میدهد. لذا برای اینکه زمام به دست مرد باشد تا کنون سخن از شوهر بود، الان لحن آیه برمیگردد، سخن از رجال می شود. اون که مرد است زمام خانواده را می گیرد، اما اون که فقط شوهر است نه مرد، او حق ندارد که زمام خانواده را به دست بگیرد. لذا فرمود ولی رجال علیهن درجه، تو بیانات حضرت هست که علق صوتک حیث یراه اهلک، صوت یعنی تازیانه با سین به تای مؤلف. فرمود وقتی در خانه زندگی می کنیم تازیانه را جایی آویزان کن که بچه‌هات ببینن، نه بزن، بلکه مرد باش که اونا از تو حساب ببرن، نه با حرف بد، نه با زدن، که با مردانگی از تو حساب ببرن. علق صوتک حیث یراه اهلک، در این کریمه نفهمود شوهر بر زن درجه دارد، اما اون که جزء رجال است ولی رجال علیهن درجه. تا کنون سخن از ضمیر مذکر و ضمیر مؤنث و امثال ذالک بود، سخن از بل بود و امثال ذالک، اما وقتی مسئله زمامداری اصول خانوادگی میرسد دیگر سخن از بل و شوهر و زوج و امثال ذالک نیست، سخن از رجال است. کنون سخن از ضمیر مذکر بود و سخن از شوهر بود امثال ذالک. الان میتوانست با یه ضمیر مذکر مسئله را حل کند یا با ازواج و بعوله مسئله را حل کند. از این تغییر سیاق معلوم میشود که در این بخش صرف مذکر بودن یا صرف شوهر بودن نقشی ندارد، مرد بودن و مردانگی نقش دارد. در اون آیه مبارکه سوره نساء فرمود به این که الرجال قوامون علی النساء، آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء. در این آیه محل بحثم فرمود للرجال علیهن درجه. خب این درجه و منزلتی که مردها بر زن دارن چی؟ قیمومیتشون در چی؟ یه سلسله امور اجرایی است که بالاخره در کارهای مشترک یک نفر باید مسئول باشه. تو بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونطوری که مرحوم فیض در مهج نقل کرد ظاهرا شد از طرق اهل سنت باشد، اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم، حضرت فرمود اگر سه نفر با هم سفر کردید یکی را امیر قافله کنید. بالاخره باید کارتون منظم باشد، چه حرکت کنید، چه غذا بخورید، چه استراحت کنید. این چیز نیست که سه نفر سه تا فکر داشته باشید که با هم توافق کنید یکی را امیر قافله کنید. ممکن نیست سه نفر بخوان در یه حجره زندگی کنن سه تا رأی مشترک باشد، این چنین نیست. یا سه نفر همسفر بشود سه تا رأی جدا داشته باشن. اگر زندگی مشترک است باید رهبری کسی را هم پذیرفت. اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم، در امور داخلی تو مسائل اجرایی بالاخره کسی باید مسئولیت خانه را بگیرد. این چیزی نیست که دو نفر هستن با دو فکر باید اداره بشود، باید توافق کنند که یکی مسئول باشه، منتها محور مسئولیت هم البته مشخص باشه. این یه بحث است. بحث دیگر آن است که کی پیش خدا مقربتر است، یه بحث دیگری است. این درجه ای که مرد نسبت به زن دارد مربوط به درجات معنوی و غیبی و علم و کرامت و اینا نیست. اونجا اصلا سخن از زن و مرد نیست. پیش خدا بدن که قربی ندارد، روح مقرب است، اعتقاد است و ایمان است و اخلاق است و امثال ذلک. روح هم که نه مرد است و نه زن. این که فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، محور کرامت و تقوا قرار داد، مگر اونجا جای بحث است که انسان بگوید زن و مرد در کمالات معنوی مساویان یا یکی کم دارد دیگری اضافه دارد؟ در مسائل اجرایی در تقسیم کار که بدن نقش دارد، تقسیم کار درست، زن جهاد نره، حسن جهاد المرأت حسن تبعون، غذا که باید از سرق و سارقه فقطه او نداشته باشد، زن نکرد امثال داره. اما معارف، علوم، کمالات، عبادات، اخلاق، از صدر دین تا ساقش، از ساقه دین تا صدر دین، یک جا شما نشانه این که مرد بالاتر از زن است نداری. مسئله نبوت و مسئله رسالت یک کارای اجرایی است، مسئله مرجعیت یک کار اجرایی است. در اجتهاد زن و مرد علی سوا هستند. مرد بودن شرط مرجع است، نه شرط فقیه و مجتهد شدن. مرد بودن شرط پیام رسوندن و رسول شدن است، نه شرط ولی الله شدن. زن می تواند ولی الله باشد، از بسیاری از انبیا بگذرد، از صدیقه طاهر صلوات الله علیها. اون چه که مربوط به جان آدمی است، روح مجرد است، نه زن است نه مرد. این بدن است که یا این چنین ساخته شد یا اون چنان. این کارهای اجرایی را تقسیم کرده. قلب آدم مرد است یا زن، این سوال اصلا صحیح نیست. فرشته زن است یا مرد، این سوال روانی است. اون که پیکر دارد، جسم دارد، دست و پا دارد، یا این چنین است یا اون چنان. اما روح نه مذکر است نه مؤنث. برهان عقلی این است که علم، اعتقاد، ایمان، این مال روح است. روح نه زن است نه مرد. اگر در قبل میگوین زن و مرد مساویان، اونا بیراه رفتن، اونا انسان را در این پیکر خلاصه میکنن. چون انسان را در پیکر خلاصه میکنن، انسان دو قسم است، یک قسم زن است و یک قسم مرد. اونگاه فتوا به تساوی دادن. اما دین میگوید و عقل برانه است که ذکورت و انوثت سین فصل نه فصل. مذکران مثل ناطقون نیست که فصل باشد که در ذات راه داشته باشد، که اینا جز فصول نیستن که در درون راه پیدا کنن، جز مصنفات هم سنف سنف درست میکنن. وقتی از محدوده ذات و حقیقت و ماهیت بدر آمدین میشود سنف. این ذکورت و انوثت وقتی سنف شد در گوهر جان آدمی هیچ دخل نداره. در کارهای اجرایی میفرماید مسئولیت با مرد است. للرجال علیهن درجه. چرا؟ چون الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ به ما فضل الله. چون کلید دست اوست، مال دست اوست، تامین روزی دست اوست. ایناست. این چه نیست که بفرماید للرجال علیهن درجه، بعد بفرماید الرجال قوامون علی النساء، بعد مسئله حل نکرده بگذارد تا مرد به خود ببالد یا زن احساس حقارت کند. فبود بالاخره کلید دست اوست یا نه، کار دست اوست یا نه، او درآمد دارد یا نه، او مسئول است. مقامات معنوی را بخواهید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. مسئولیت خانه را بخواهید، بالاخره او باید تهیه کند. این مصرف کننده است، او تولید کننده است. این چنین نیست که بفهمد الرجال قوامون علی النساء و رازش را بیان نکند. فهمد الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. او مسئول است. حالا ممکن است از نظر مقامات معنوی این زن یا مثل او باشد یا از او بالاتر. نوعا اگرچه اونچه شما اجازه بدید به زنها که اینها هم درس بخوانن، اگر جلوتر نروند کمتر نیستن. اینا در بسیاری از موارد سریع و تأثرترن، موعظه پذیرترن. اگر این چنین است، این اکرمکم عند الله اتقاکم. شما از صدر تا ذیل دین یک جا بیاری که کمالی از کمالات دینی نکارای اجرایی مشروط به ذکورت باشد یا ممنوع به انوثت، که مذکر بودن شرط است، مؤنث بودن مانه. این چنین نیست. هیچ جایی شما برخلاف اون مکتبای هند یا غیر هند که می گفتن اصلا زن حق عبادت ندارد، شما یک جا از صدر تا ساقه فقه شاهدی بیارید که این عبادت، این تقوا، این علم، این معرفت، ذکورت شرط است یا انوثت مانه، پیدا نمی کنید. می موند کارهای اجرایی. البته کارهای اجرایی ممکن است زن قاضی نشود، ولی می تواند فقیه بشود، چندین قاضی تربیت کند. ممکن است زن قاضی نشود، ولی می تواند استاد دانشکده حقوق باشد. این که شرانه ایب ندارد که. این می تواند مجتهد باشد و چندین قاضی تربیت کند. و اما از اون جهت که کار اجرایی است، با دیگران باید تماس بگیرد، دست ببرد، شلاق بزند، کار اونی. فقیه شدن و قاضی تربیت کردن برای زن هست، اما شمشیر دست گرفتن نه. اگر کمالی از کمالات، مثلا گفتن نماز شب یا اربعین گیری یا تلاوت قرآن یا روزه مستحبی یا کذا و کذا، زن بودن مانع است و مرد بودن شرط. اگر یه همچیزی پیدا کردید، اونگاه میشود گفت در فقه اسلامی برای کمالات بین زن و مرد فرق است. ولی اگر هیچ پیدا نشد، چنج پیدا نمی شود، فقط در کارهای اجرایی تقسیم می کنند که یکی خانه‌دار باشد، یکی جبهه برود، یکی درس بخواند، یکی قاضی بشود، کارهای اجرایی است که تقسیم می شود، معلوم می شود. اون کمالات علمی و اعتقادی که به روح انسان متکی است و روح هم مجرد است، نه مذکر است نه مؤنث، آیه سوره نحل جاری است. به جای روزه مستحبی ده ها ذکر میتواند بگوید. هیچ جایی نیست که جبران نشود، چون باید خانه‌داری کند، باید حسن تبعل داشته باشد. شوهر میگوید تو اصول خانوادگی را رعایت کن، امروز روزه مستحبی نگیر. بسیار خوب، حالا اگر کسی نتواند روزه مستحبی بگیرد، آیا چیزی هست جبران بکند یا نه؟ گفتن فلون ذکر جبران میکند. نگاه کنید، شما مسئله زن و شوهر را با زن و مرد خلط نکنید. همون شوهر که به زنش اجازه نمیدهد، خواهرش میتواند بگیرد، مادرش میتواند بگیرد. این نه برای اینکه زن است، برای اینکه تعهد سپرده. زن در برابر مرد محل بحث است، نه زن در برابر شوهر. این زن در برابر شوهر بحثش جداست، که تعهدات متقابلی دارد. چه اینکه او اگر بخواهد با بعضی ها ازدواج کند، زن باید اجازه بدهد. در بعضی موارد این چنین است. اما اون چه که محل بحث است، لرجال علیهن درجه، زن در برابر مرد است، نه زن در برابر شوهر. زن در برابر مرد این چه نیست؟ مادر همون شخص، خواهر همون شخص، زنانی بی سرپرست، زنانی که تعهد سپرده نیستند، یا زنانی که در این عقد شرط کرده که من وقت خواستم روزه مستحبه بگرم میتوانم، همین ها میتوانم بگن دیگه. اون یه تعهد متقابل است. حالا اگر زنی در این عقد به شوهرش گفت من همین الان شما باید منو آزاد بگذاری در روزهای مستحبی و نماز شب، اونم تعهد سپرده است، کار تمامه. زن در برابر مرد آزاد است. زن در برابر شوهر تعهد متقابلی دارد، برای اینکه خانواده رو تشکیل بدن دیگه. بالاخره اون من بوی بهشت میشنوم، این محصول معراج من است، این بشر عادی نیست. اونجا به من قضا دادن، اینجا شده زهرا. خب شما کدام پیامبر دارید غیر از انبیاء اولوالعزم که بتواند همتای این بانو باشد؟ زن بودن مانع نیست، مرد بودن صرف اینکه کسی مذکر است، اینکه فرق نیست. حرف بلندی مرحوم شیخ الرئیس دارد، میگه به اینکه این ذکورت و انوثت یه قدی پایین‌تر برید تو حیوانات هم دو قسمت، از حیوانات یه قدی پایین‌تر برید تو گیاهان هم دو قسمت. گیاهان هم نر و ماده دارن، حیوانات هم نر و ماده دارن. نه نر بودن دلیل کمال است، نه ماده بودن دلیل نر. والحمد لله رب العالمين.